پس از نسل چهارم یا 4G که انقلابی در کاربرد اینترنت برپا کرد، به تازگی در نمایشگاه تازه های فناوری در لاس وگاس از اینترنت نسل پنجم 5G رونمایی شد. دستیابی به سیستم 5G به گفته طراحان آن از یک موضوع اقتصادی فراتر رفته و پای سیاستمداران را به میان کشیده، زیرا نه تنها اصحاب صنعت به عنوان نمونه خودروسازان سعی دارند تا هر چه سریعتر از این تکنولوژی جدید در خودروهای خود بهره ببرند، دولت مردان هم در این رقابت سعی می‌کنند تا هر چه سریعتر کشورهای خود را به این فناوری نوین مجهز کنند. نسل پنجم اینترنت چیست و چه مشخصاتی دارد؟ آقای علی نیکویی، کارشناس امنیت سایبری ساکن هلند، مهمان این هفته مجله دانش و فناوری است و در ابتدا توضیح می‌دهد که نسل پنجم اینترنت 5G چه هست.
قبل از اینکه من توضیح بدم چه فرق با نسل قبلیش داره، قرار توی اردیبهشت ماه امسال، اردیبهشت ماه امسال سال 2019 معرفی رسمی بشه و از سال 2020، یعنی تقریبا یک سال و نیم دیگه، وارد فاز عملیاتی بشه، تجاری بشه و شروع کنن شرکت های مختلف رو این کار کرد. و اینکه چه فرقی نسبت به نسل 4G داره، مشخصا قراره که یک سرعت بالاتری داشته باشه، دو لیتنسی که میشه تاخیر داشتن، یا توی فارسی کسایی کار فنی میکنن مثلا میگن لگ دیتا داشته باشه، یعنی اینکه مثلا یه چیزی رو من میخوام بفرستم طول میکشه تا بتونم بفرستم، اینو کمتر داشته باشه، بتونه توی یه محدوده کوچیکتری تعداد بیشتری دستگاه رو جواب بده. مثلا خیلی براشون برخورده که چه تلفن که میخوان بزنن و چه اینترنتی میخوان استفاده کنن، توی یه محدودهایی که شلوغ هست مثلا وسط شهر خیلی سخت‌تر میتونن به اینترنت وصلشن. علتش اینه که تعداد کاربرا که میخوان وصلشن زیادتره و اینی که اینو با تقسیم میکنن بین تعداد کاربرا، همینی که شبکه‌شون محدودتره و مثلا میگم فرض کنید که 100 نفر رو میتونه بگیره، این 100 نفری که میتونه بگیره دیگه 101 نفر نمیتونه وصلشه، و حالا این 100 نفری هم که میتونن وصلشن چون سرعت با تقسیم میشه بین 100 نفر، خود به خود سرعتشون میاد پایین‌تر. اینا مشخصهای کلی، تفاوت‌های کلی هست که نسبت به نسل قدیمی ترش داره.
امتیازهای نسل پنجم اینترنت یا همین 5G نسبت به نسل چهارم چه هست؟
اول که کلا تکنولوژی قرار به هم بخوره، یعنی این زیر ساخت از لحاظ سخت افزاری دارم، یعنی آنتنایی که دارم وصل میکنن اینا کلا فرق میکنه. و یکی مهمترین تفاوتی که در مورد تکنولوژی زیر ساختیش هست اینه که آنتنا اندازشون کوچیک‌تر میشه، توی هر کیلومتر مربع میتونه تا 1 میلیون دستگاه رو جواب بده. این یه انقلاب خیلی بزرگیه، یعنی که 1 میلیون دستگاه توی 1 کیلومتر مربع میتونن وصلن به این شبکه. مسئله دیگه‌ای که داره اینه که بیشتر طراحی شده برای داخل شهر، تا اینی که مثلا برای نسل 4G اگر کشوری می‌خواستن کار کنن یا توی سطح بزرگتری میتونستن کار کنن، اینا توی سطح کوچیک‌تریه. یه توضیح کوچولی هم بدم، این سلولار نتورک میگن، منظورش اینه که شبکه سلولی هست و اینجوریه که میان اینترنت رو توی شبکه‌های مربعی شکل درست کردن، به هر کدوم از اینا میگن یه سلول. اندازه سلولاش نسبت به نسل 4G کوچیک‌تره و از یه تکنولوژی دیگه استفاده می‌کنه. دو تا ویژگی مهم‌ترش هم اینه که میزان مصرف انرژیش کمتر میشه، که خب این توی راستای همون کم کردن اون اثرایی که روی گرمایش زمین داره هست، نه تنها برای انرژی در واقع گرمایش، بلکه حتی در مورد باتری موبایل هم هست که میزان مصرف باتری موبایل رو کم می‌کنه. وقتی مثلا می‌خواد باتری رو نگهداری بیشتر، یعنی اینترنت رو قطع کنی، چرا؟ چون مصرف باتری برای وقتی از اینترنت استفاده می‌کنی زیاد میشه. این می‌تونه تا یه حدی اینو هم بیاره پایین‌تر. در مجموع بابت اینی که توی یه سطح کوچیک‌تری، همونجوری که گفتم، توی هر کیلومتر مربع 1 میلیون دستگاه میتونه وصل بشه، به خاطر همین میزان هزینه ها رو هم کم میکنه برای کاربرایی که میخوان از نسل پنجم استفاده کنه.
اما برای کاربردی شدن طرح نسل پنجم اینترنت یا همون 5G چه امکانات و چه سرمایه های مورد نیاز هست؟ خب شما گفتید که ارتفاع آنتن ها اینطور بوده کمتر میشه، اما در کشور سوئیس سال گذشته مسائلی رو امتحان کردن، آزمایش هایی رو انجام دادن، تست های انجام شد که بر اساس اون اعلام شد که تعداد آنتن ها نسبت به نسل چهارم بیشتر میشه.
بله بله، دقیقاً، چون که سطح کمتری رو جواب میده، یعنی توی مثلا محدوده شهری میتونه جواب بده تا اینکه محدوده مثلا بین شهری رو بتونه جواب بده، به خاطر همین تعداد آنتنایی که باید استفاده کنن بیشتره. ولی خب شاید یه هزینه زیرساختی باشه، ولی در مجموع هزینه‌اش برای کاربرا کمتر میشه. با توجه به امکاناتی هم که میتونه بده، توی دراز مدت میتونه تاثیر عمده خیلی بزرگی رو بذاره توی هزینه‌های اینا. و مثلا همینجوری که خود شما گفت گفتیم مثلا یکی از خیلی ساده ترین کارهایی که میتونم بکنم الان اگر کسی بخواد توی فرض کنید ماشین تکنولوژی اینترنتی رو بذارم که مثلا شرکت ماشین رو کنترل بکنه از راه دور ببینه که مثلا شاخصهای مختلف این ماشین میزان مثلا مصرف سوختش یا هر چیز دیگه توی این ماشین چجوریه و اگر ماشین داره به یه نقطه‌ای داره میرسه که نیاز به سرویس داره یا یه خطری رو داره ایجاد میکنه میتونه با رانندش تماس بگیره و بگه که ماشین داره خطرناک میشه، یعنی میتونن جلوی خیلی هزینه ها رو بگیرن و کیفیت خدماتشون رو بیارن بالا. ولی خب الان اگه کسی بخواد این کارا رو بکنه با تکنولوژی که الان هست 4G کسی بخواد این کارا رو بکنه باید یه سیم کارت بخره بذاره توی گوشی و این خود به خود خیلی هزینه ها میاره، ولی اونجا چون تعداد دستگاهی که میتونن واسه میاد بالاتر و علاوه اینی که سرعت ارتباطی بین اینا خیلی خیلی بالاتر 100 برابر سرعتی که الان ما میتونیم با 4G بگیریم و میزان تأخیر توی فرستادن اطلاعات اصطلاح فنیش ترانسمیشن لیتنسی هست، اینو هم به میزان 70% کاهش دادن، یعنی الان اگر توی نسل 4 بین 30 تا 70 میلی ثانیه هست دیتا لیتنسی، توی نسل 5 قراره به 1 میلی ثانیه برسه. اینا همه اینا از تکنولوژی که انقلابی میتونه بیاره و یه تاثیرای مثبتی میتونه توی تکنولوژی بیاره و خودشون پیش بینی اینه که اصلا یه شکل جدیدی از تکنولوژی و سرویس‌های جدید هم بتونه به بازار بیاره با این نسل 5.
اما در این میان چین و کشورهای غربی به شدت در حال رقابت بر سر تولیدات منطبق با استفاده از نسل 5 اینترنت 5G هستند. همزمان اما کشورهای غربی تاکید می‌کنند که شواهد متقنی داله بر کاربردهای سایبر جاسوسی در صورت استفاده از 5G رو در اختیار دارند. دلیل این نگرانی کشورهای غربی چه است؟
یکی از مهمترین انقلابایی که میتونه این نسل 5 داشته باشه توی اصطلا اینترنت اشیا به فارسی میگن IoT اینترنت آف تینگز، مهمترینش اینه که برای اینا اگه بخوام خیلی کلی بخوام توضیح بدم قراره به این سمت خدمت ها بیاد، یعنی تو این صنعت بتونه خدمت بکنه نسل 5. و خب همین الانی که ما داریم حرف میزنیم IoT یکی از نگرانی بزرگ نه فقط کشورها بلکه شرکت های مختلف هم هست که از دستگاهشون دارن استفاده میکنن برای حالا حمله های مختلف جاسوسی یا هر چیزی. میدونید که بزرگترین حمله های اینترنتی دنیا از طریق همین دستگاه ها بوده، بیشتر فکر میکنم اگه اشتباه نکنم دستگاهی سونی چه پلی استیشن چه تلویزیون چه وسایل الکترونیکی که مربوط به شرکت سونی بوده بیشتر استفاده شده توی آخرین حمله که فکر میکنم سال 2016 بود اگه اشتباه نکنم، بزرگترین حمله تاریخ لقب گرفت. و خب این دستگاه تلویزیون و یخچال و مثلا فرض کنید پلی استیشن و ویدیو پروژکتور و همه این چیزایی که به اینترنت وصل می‌شدن بوده اومده توی حمله استفاده شده. کاملا نگرانی به جایه و همه اینا نگران اینن که همین دستگاه میتونه بشه ابزار جاسوسی و به علاوه اینی که این دستگاه‌ها میتونه توی تحت بزرگتری از حمله ها استفاده بشه. چرا؟ باز برمیگردم به همون چیزی که گفتم، یکی اینکه سرعت بالاتری هست، لیتنسی کمتری هست و تعداد دستگاهی که توی یه محدوده جغرافیایی کوچیک میتونن وصل بشن خیلی بیشتر از حالتی که الان میتونن وصل بشن. همه اینا باعث میشه که این نگرانی ایجاد بشه. به علاوه اینی که توی نسل 5 روی دو تا مسئله حداقل خیلی دارن مانوف میدن، یکی مسئله مربوط به e-health یعنی کلا در مورد e-governance کاربری عمومی دولت ها از اینترنت هست و اینا خودشون میتونه نگران ایجاد کنه. و یکی دیگه از چیزایی که حداقل خیلی مطرح میشه و هر دوشون هم بول تجاری داره، یکیش مربوط به الکترونیکی کردن مسائل بهداشتی درمانیه و یکی هم اتومبیل خودرانن. این دوتا نگرانی هست که میتونن ایجاد کنن. شما فرض کنید شاید دیده باشین ویدیوهای مربوط به اینی که مثلا چجوری خودرو لندروور رو هک میکنن و کلا مدیریتش رو میگیرن، دست فرمون رو میچرخونن، برفاکن رو روشن میکنن، صدای ضبط رو کم و زیاد میکنن، راهنما میزنن، یعنی چیزای دیگه. اینا توی فضای آزمایشگاهی هست، ولی شما فرض کنید که اینترنت راه افتاده، اینترنت اشیا خیلی قوی شده و اتومبیل خودران اومدن، بعد یکی از دور میشینه کنترل میکنه ماشین این کجا بره کجا نره، میتونه خیلی اتفاق بد بیفته.
در حالی که نخستین موارد کاربرد نسل 5 اینترنت برای سال 2020 پیش بینی می شود، اما ده ها تن از دانشمندان و متخصصان سلامت و بهداشت به نهادهای جهانی نسبت به خطرات احتمالی ناشی از این ابزار کاربردی جدید در جهان بر سلامتی تمامی افراد بشر هشدار دادند.